بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. من ابتدا یک سوالی رو بپرسم از دوستان، چون پاسخهای مختلفی شنیدم، میخوام ببینم در یک نظرسنجی چگونه است اوضاع. شما که الان در ستون 285 هستید، کی راه افتادید؟ یعنی از صبح حرکت بکنه آدم از سورة العشرین تا 285 به اینجا میرسه؟ کیا از دیروز حرکت کردن؟ یا از دیشب راه افتادید؟ درسته. اونایی که از دیشب اومدن الان اینجا رسیدن، اونایی که از صبح اومدن باید تند اومده باشن که رسیده باشن، چون اینجا از نظر بالاخره مسافت یه مسافتی نیست صبح کسی حرکت بکنه این ظهر برسه. بله، آدم بخواد سریع بره که درسته. یه صلوات نهایت بفرمید. معارف دینی سرشار از اشاره ها و نکاتی هستند که نیاز است اونها رو انسان با تعمق و تدبر باشون برخورد کنه. فقط آیات قرآن نیستن که نیاز به تدبر دارن، فقط آیات قرآن نیستن که نیاز به تفسیر دارن، بلکه عموم احکام دینی و عموم فرمایشات اهل بیت اسناد و طهارت هم از بواطن و اعماقی برخوردارن که اگر کسی بخواد سطحی با اونها برخورد کنه بهره اندکی ازش خواهد برد. مثلا شما در مسئله‌ای، در موضوعی به نام نماز و ضرورت نماز جماعت خواندن، نماز را به جماعت خواندن، اگر بخواید سطحی برخورد بکنید مثل اکثریت مطلق نماز جماعت خانها که بنده تصور میکنم سطحی برخورد میکنن، نماز جماعت رو چی تحلیل خواهید کرد؟ میگید هیچی، همون نماز بوده، بنا شده با هم بخونن. ببخشید، چرا بنا شده با هم بخونن؟ دیگه ثوابش بیشتره با هم بخونن. خب بله، ما میدونیم ثوابش بیشتره با هم بخونن، حالا چرا ثوابش بیشتره؟ که بلکه خیلی بیشتره که با هم بخونن. خب کلن خوبه با هم بخونن. این خیلی بد برخورد کردن با کلیدی ترین احکام عبادیه. خیلی بده اینجور آدم برخورد کنه. یعنی من دیگه از کلمه بد بدتر نمیگم الان، و الا خواستم الان بهترین کلمه رو به کار ببرم گفتم بد. خیلی بده آدم اینجوری برخورد کنه. اینجوری نه تنها آدم خودش رو به عوامی زده، بلکه خدا رو هم به عوامی تلقی کرده، دین رو هم به عوامی تلقی کرده. خیلی از روشنفکرای آدمای باهوش و حواس نمیان دینداری بکنن به خاطر همین دینداری های سطحی ماست. از همون میپرسن آقا شما چرا نماز رو به جماعت میخونی؟ کلن گفتن ثواب داره ما هم میخونیم. اون آدم باهوش بعدش میاد توی همچین دینی داری که فلسفه نداره، احکامت اعماق نداره، جرفا نداره، یا اگه داره تو خبر نداری و نمیخوای خبردار بشی. مسجد محل نماز جماعت خواندن یا نماز فرادا خوندن؟ جماعت، فرادا که مسجد نمیخواد. البته نماز فرادا هم در مسجد ثوابش بیشتره، ولی وضع مسجد برای نماز جماعته. نماز هم وقتی به احکام مراجعه میکنید اصلش به جماعت، نشد شما باید دیگه میتونی به فرادا بخونی، چاره ای نیست. بعد درباره نماز جماعت هم احکام رو که نگاه میکنید تا 10 نفر هر یک نفر اضافه بشن برای یک نماز جماعت، مثلا اینقدر ثواب بیشتر میشه. از 10 نفر به بالا دیگه کسی نمیتونه ثوابش رو بنویسه، یعنی حداقل 10 نفر باید دور هم جمع شن. 10 نفر یعنی یه گروه کوچیک، یعنی یه هسته، یعنی یک تیم. حالا برای چی اینقدر اصرار دارن ما نمازمون رو به جماعت بخونیم؟ بعد احکامی داره. شما وقتی غیر از ضرورت نماز جماعت به احکام و آدابش مراجعه میکنید، صدای مأمومین نباید به امام برسه، حمد و سوره رو که اصلا نباید بخونن وقتی امام داره میخونه، صدای امام باید به بقیه برسه، کسی نباید از امام جلو بیفته، معصیت کسی بخواد عقب بیفته، دوتا رکن نباید بیشتر عقب بیفته. بعد تغییر در نماز شما ایجاد میشه، رکعت اولی متصل شدید، رکعت دوم تشهد، شما هم باید نیمخیز به تشهد همراهی کنید. این همه جزئیات و آداب در نماز جماعت، امام جماعت باید جاش پایین تر باشه از مأمومین، نباید پاش بالا، یعنی جاش بالا بره. و اینا برای چیه؟ همینجوری کلن هست دیگه. کلن هست. خب این خیلی بد برخورد کردنه با طراحی های خدا. یه ماشین یا یه دستگاهی رو یه شرکتی این طرف دنیا یا اون طرف دنیا میسازه، شما حاضر نیستی اینجوری باش برخورد کنی. آقا این وسیله رو تو موبایل برای چی گذاشتن؟ هیچ، همجوری کلن گذاشتن. همه میخندن، میگم میشه یه وسیله رو همینجوری الکی گذاشته باشن تو موبایل؟ آقا این پیچ مهره رو چرا گذاشتن تو این ماشین؟ هیچ، همینجوری هست دیگه. میشه همینجوری باشه؟ وسیله دست بشر، باهاش عمیق برخورد میکنی؟ نه، این حتما یه حکمتی داره. بعد شما در ارتباط با کارهای خدا، در طراحی‌های احکام دینی، در طراحی‌های مختلفی که داره برای ثواب اعمال، برای زشتی گناهان، همجوری سطحی برخورد میکنی، خب خیلی کار ناجوریه. دین رو اگر بخوایم باهاش سطحی برخورد کنیم میشه، ولی خوب نیست اینجوری برخورد کردن با دین. باید با دین یه برخورد عمیق داشت و تک تک اتفاقهایی که تو دین میفته رو دقیق بهش نگاه کرد. حالا نماز جماعت برای چیه؟ برای اینه که نماز جماعت در واقع کلمه جماعت یه حقیقتی درش هست که اون کمتر ازش یاد میشه. اون اینه که نماز جماعت به امامت یک امام جماعت میخونن. نماز جماعت رازش تبعیت از امامه. آقا ما میخوایم اینجا نماز بخونیم، امام داریم؟ آقا نماز مناجات شماست با خدا، تشکر شماست از خدا، اعلام اعتقادات کردن و اعلام وضعیت مناسب کردن شماست با پروردگار عالم. چرا این کارو میخوای جمعی انجام بدی؟ برو تنهایی انجام بده. مگه نماز مناجات نیست؟ نخه، کی گفته نماز مناجاته؟ آقا نماز مگه رابطه من و خدا نیست؟ کی همچی حرفی به شما زده؟ من بخوام با خدا حرف بزنم چه ضرورتی رو بیام تو جمع این کار رو انجام بدم؟ دیدید گاهی از اوقات دعا میخوان بخونن، چراغا رو خاموش میکنن، کسی کسی رو نبینه، هر کی بره تو عالم خودش. اتفاقا نماز جماعت نباید مصحب، یعنی مکروه تو تاریکی باشه، باید روشن باشه همه ببینن. نماز جماعت فلسفهش چیه؟ فلسفهش آقا نماز جماعت روزی 5 مرتبه است، حالا جمعش بکنیم میگیم روزی 3 مرتبه. روزی 3 مرتبه ما باید چیکار بکنیم؟ تمرین کنیم تبعیت از امام رو، تمرین کنیم ولایت مداری رو، تمرین کنیم دنبال امام رفتن رو. حالا این آقایی که جلو وایساده امام جماعته، امام نماز جماعت فعلا و صرفا، ولی ما اینو داریم تمرین میکنیم دنبال امام رفتن رو تمرین کنیم. متاسفانه اکثریت نماز جماعت ها که برقرار میشه، این حکمت خیلی ساده و خیلی روشن و خیلی محکم و قدر متیقن نماز جماعت نه بیان میشه، نه جا میفته، نه کسی این حس رو داره، نه اون برداشت رو داره. خب شما اگه بگی نماز جماعت روزی 3 مرتبه تمرین امام مداریه، مردم میگن این عجب دینیه، چقدر مسئله امامت رو اهمیت میدن اینا. ولی این همه نماز جماعت تشکیل میشه، متاسفانه این حد اقل و قدر متیقن حکمت نماز جماعت بیان نمیشه. این خیلی هنر میخواد، آدم نماز جماعت بخونه، آدم مسجد بره، یاد ولایت مداری نیفته. خیلی جالبه، مثل که زیر بزن رو میز آدم گم بکنه. بابا اگه شما سطحی نگر باشی، نماز جماعت حکمتش حداقل امام مداریه. این تو سطحه، پس اصلا چشماتو بستی. چقدر باید تأسف خورد برای مسجد و نماز جماعتی که در مسجد دائما برقرار میشه. یکی از مهمترین بلکه مهمترین حکمت نماز جماعت که تمرین تبعیت از امام است، در مسجد جا نمیفته. این وضع نماز جماعت های ماست. خب عزاداری حکمتش چیه؟ زیارت حکمتش چیه؟ پیاده روی حکمتش چیه؟ چشم، عرض میکنم، ولی میخوام یه نکته عرض بکنم. نماز جماعت حد اقل حکمتش بیان نمیشه، هیچ کی اعتراض نداره. تا میریم روزه، تا میخوایم بریم سینه زنی، تا میخوایم بریم پیاده روی، همه یه دفعه میان آقا باید با معرفت باشه، آقا باید حکمتش رو بدون. چشم آقا، چشم. گفت نوکرم سنم، من اصلا برای همین اومدم اینجا که ما بریم سراغ چی؟ حکمت این پیاده روی. برای چی ما رو آواره کردن تو بیابونا؟ حتما باید بگیم. ولی دوستان من، ما عزاداری که حکمتش خیلی بهتر فهمیده میشه و فهمیده شده و آشکاره از نماز جماعت. اگه کسی میخواد آدم عمیقی بشه، خواهش میکنم من نماز شروع کنیم، فعلا نماز جماعت رو درست کنیم. ما که دوست داریم عمیق بودن و ما که دوست داریم حکمت احکام الهی رو درک کنیم، آثار و فوایدش رو دقت کنیم، باید هم این کار بشه. رسمم هست در میان ما تا به دستگاه امام حسین علیه السلام میرسیم همیشه بساط یک سخنرانی برقراره. حالا سخنرانی بنده ضعیف نباشه، سخنرانی های بهتر فراوانه، بالاخره هست، ولی کو حکمت نماز جماعت؟ اونو برای مردم مگه توضیح دادم؟ واقعا آدم ناراحت میشه از مسجد امام جماعت و نماز جماعت خونهایی که عمری رو میان مسجد و میرن، بر ولایت مداریشون افزوده نمیشه، بر امام مداریشون افزوده نمیشه و حس نمی کنن سر نماز جماعت که ایستادن یعنی کجا وایستاده. یعنی الان میدونی تو چی کار میکنی؟ تبعیت از امام. خب دیگه ما زیادی بعضی از اوقات عرفانیش کردیم، معنویش کردیم ماجرا رو. یکی از مستحبات نماز جماعت که معمولا اجرا نمیشه به شما عرض بکنم، رسول خدا اجرا میکردن، معمولا این مستحب اجرا نمیشه تو مساجد. حالا یه جایی واقعا لازم نیست ولی تو مساجد لازمه. اون چیه؟ امام جماعت مثل فرمانده صبحگاه باید برگرده رو به مردم قبل از شروع نماز جماعت صفا رو مرتب کنه. گاهی دیدید تو این نماز جماعت های یه جاهای دیگه امام جماعت پشت بلنگو اینو میگه، رسول خدا صف مرتب میکردن. آقا ببخشید دیگه، یه دفعه امام جماعت شبیه فرمانده پادگان میشه ها. خب آقا چیکار باید بکنن که تو بفهمی که شبیه پادگانه؟ چیکار باید بکنن دیگه؟ خوبه بگن از جلو نظام به صف صف، چیکار باید بکنن؟ خب آقا یه دفعه بگو مسجد پادگانه دیگه. خب گفتم دیگه، تو چرا تا حالا خودت متوجه نشده بودی؟ بازم در بین اعمال ما بیشتر از همه عزاداری فلسفش معلومه با. این پیاده روی و زیارت و حماسه اربعین فلسفش معلومه با. حج چقدر فلسفش معلومه. فرمود تمام الحج لقاء الامام. حج تمام شدنش، تکمیل شدنش، نهایتش به ملاقات امامه. امامتو ندیدی کجا رفتی اصلا؟ تمام الحج لقاء الامام. در روایت داره که معصوم فرمودن که خدا این سنگها رو قرار داده مردم طواف بکنن که بعدش بیان با ما بیعت کنن. یعنی دیگه خانه کعبه در مقابل امام شد سنگ. این سنگها در روایت نشد هذه الاحجار، این سنگ‌ها، سنگ‌ها رو خدا قرار داده مردم دورش بگردن بعد بیان. یعنی کسی حج رفت اومد باید عاشق امام زمانش شده باشه. پس کجا رفته؟ سنگو دور زده؟ اینا دیگه ما که نمیگیم این فلسفه ها رو، خود معصومین علیه السلام فرمودن. وقت مردم این همه میرن حج کسی یقشون رو نمیگیره که ببین حج باید با شعور باشه ها. تا طرف میفته تو راه امام حسین میخواد بره مسیر کربلا رو میخوان گیر بهش بدن آقا شما میدونید داره چی؟ بابا اینجا که خیلی چیزاش معلومه. خب شما اومدید تو مسیر کربلا، یک قدردانی از شهادت، دو دفاع از مظلوم، سه انتقام از خون ابا عبدالله. انقدر معارف عمیق این حرکت معلوم برای همه مردم که اونقدر حکمتهای نماز و حج و عبادات ساده معلوم نیست. بازم با معرفت ترین عبادت همین پیاده روی شماست، همین سوگواری شما برای ابا عبدالله الحسینه. دیگه من از نماز جماعت فراوانتر چی پیدا کنم برای شما که عرض کنم که
بیاید بریم معرفت پیدا بکنیم به اعماق اعمال و احکاممون که داریم رعایت میکنیم. خب حالا بعد از این مقدمه بیایم سراغ حکمت عزاداری های ابا عبدالله الحسین. یه کمی از ثواب عزاداری بگیم. یه قطره اشک وجبت له الجنه. آقا این قطره باید درشت باشه یا اگه این قطره کمم باشه مثلا قبوله، واقعا بهشت برات واجب میکنن دیگه، نمیخواد مته به خشخاش بذاری دیگه. تو روایات حتما گفتن یه قطره اش، منظورشون یه قطره بوده، برو دیگه گیر نده به این جزئیات. نخه بذار سوالشو بکنه. چی پرسیدی عزیزم؟ گفتم یه قطره اشک یعنی یه قطره پروپیمون یا یه مختصری هم باشه قبول. اتفاقا در روایت در مورد این توضیح دادن، فرموده اگر یه قطره پروپیمون هم نباشه، به اندازه بال مگسی باشه که دیگه چقدر فقط انگار چشمت نمناک شده، وجبت له الجنه. اندازه گیری کردن گفتن. عجب. بله، برای زیارت حرم ابا عبدالله الحسین چی؟ 1000 حج قبول شده قرار دادن. برای پیاده روی چی؟ اصلا بعضیا می اومدن پیش امام صادق علیه السلام میگفتن آقا ثواب زیارت حرم امام حسین علیه السلام چقدره؟ حضرت میخواستن ثواب رو پاسخ بدن، میفرمودن اما هر کسی پیاده بره حرم جد ما حسین. آقا ما پیاده روی سوال نکردیم، ما کلا گفتیم ثواب زیارت. هول میدن آدمو به پیاده روی. یه روایت براتون بخونم بعد یک کمی در مورد حکمتش صحبت کنیم با هم. میفرماید امام صادق علیه السلام در کتاب شریف وسائل الشیعه، ان الرجل لا یخرج الى قبر الحسین علیه السلام. یه مردی از خونه حرکت میکنه، حالا مرد یا زن فرقی نداره، یه انسانی حرکت میکنه برای زیارت قبر ابا عبدالله الحسین. لا یخرج الى قبر الحسین، همون اولی که خارج میشه حرکت رو شروع میکنه. فلهو اذا خرج من اهله به اول خطوتن مغفرت و ذنوبه. اون وقتی که با خونه از خانوادش خداحافظی میکنه، از خونه جدا میشه ها، خونه چند روز پیش شما جدا شدید، از خونه که در میاد با اولین قدم، اولین چیزی که بهش میدن اینه که تمام گناهاش پاک شد. بعد قدمای بعدی چی میشه؟ ثم لم یزل یقدس به کل خطوتن حتی یعتیه. بعدش با هر قدم این آدم مقدستر میشه. نه اینکه دیگه براش چیزی نباد نیاد، گناهاشو که پاک کردن، حالا هی نورانی ترش میکنن. با هر قدمی که میره جلو. بقیهشو نمیدونم بخونم براتون یا نه، چون میخواستم فقط یه چشمه، یک نمونه روایت بگم که چقدر ثواب داره، بعد بریم سراغ حکمتش. بذار تا آخرین روایت رو براتون بخونم. فاذا اتاه، وقتی میاد حرم امام حسین، این آدمی که هر قدم مقدستر شده، ناجاه الله تعالی، خدا باهاش شروع میکنه مناجات کردن، در گوشی باهاش حرف زدن، به قلبش الهام میشه، برو حرم میفهمی به خدا قسم. چی میگه خدا بهش؟ فقال عبدی، بنده من، سلنی اعتک، از من هر چی میخوای بهت میدم. اومدی قبر حسینم رو زیارت کرد. سلنی اعتک، ازم بخواد چی میخوای ازم. ادعونی عجب که، دعا کن من جواب تو میدم. اطلب منی اعطی که، از من طلب بکن من بهت عطا خواهم کرد. سلنی حاجتن اقضی تو حالک بخواب، من برات حاجتاتو میدم. بعد یه عبارت دارن امام صادق علیه السلام، میفرمان و حق علی الله ان یعطی ما بذله. انگار خدا به خودش واجب میدونه این بنده هر چی بخواد بهش بده. چرا اینجوریه؟ ثواب قرار دادن، حکمت داره دیگه. ما این روزها هی داریم حکمت‌ها رو به زبان‌های مختلف توی نجف اشرف موقعیت‌های مختلف با رفقا میگیم. یه نکته‌ش رو اینجا با شما در میون بگذارم. اولا امام در این باره یه نظر دارن. امام رضوان الله تعالی علیه، امام اهل پیاده روی به سمت حرم ابا عبدالله حسین بود. این راهو میدونه یعنی چی. امام یه بیانی دارن، میفرمان این که ائمه هدا برای یه قطره اشک انقدر ثواب گذاشتن، برای زیارت انقدر ثواب گذاشتن، امام میفرماد من تقریبا میخوام عین تعابیر امام رو بگم. یعنی اگر حضرت امام نفرموده بودن، مگه میشد این رو برای آدمای نفهم جان داد؟ امام میفرماید بعضیاها، بعضی خودشون رو به نفهم میزن، نمیشه آقا براشون حرف جا انداخت. امام میفرماید که این که ائمه هدا برای یه قطره اشک انقدر ثواب گذاشتن، از اول نقشه داشتن. صریح کلمه امامه. حالا با یه ذره من ممکنه از اول بگم یا مثلا از اون زمان بگم، نمیدونم. نقشه داشتن. نقشه داشتن برای چی؟ برای اینکه ما رو دور امام حسین جمع کنن. بعد امام توضیح میده برای اینکه هیچ قدرتی مثل امام حسین نمیتونه دلها رو با هم متحد کنه، و وقتی امام حسین با این ثوابهایی که ذکر شده به اضافه اون آثار قلبی که ایجاد کردن، آخه اگه این ثوابها اعلام نشده بود، شما با دلتون اومده بودید بهتون میگفتن خرافاته. اگه ده ها روایت درباره پیاده روی نیومده بود، شما اومده بودی با دل نورانی خودت حس میکردی آقا صدا زده من باید تو این راه بیفتم پیاده برم، میگفتن خرافات، کجا داری میری؟ مگه شما میتونستی ثابت کنی این کارو خدا دوست داره؟ روایات هست، دل تو هم هست. اصلا بعضی ها که پای تلویزیون میبینن این جمعیت رو بلند میشن هوایی میشن، ممکنه واقعا روایات رو خبر نداشته باشن، دل نورانیشون رو راه انداخته، ولی میاد الحمدلله میره نه خوب روایت هم هست، بعد کاری نکردیم، بلکه خیلی کار خوبی هم هست. این که ائمه هدا این کار رو انجام دادن برای چیه؟ حضرت امام میفرماد برای این که مردم دور هم جمع بشن حول محور امام حسین، و وقتی این قدرت تولید شد در اثر اتحاد مردم، آسیب پذیریشون کم بشه. کاملا سیاسی تحلیل میکنه امام، اثر سیاسی داره. بله آقایون، دیگه شما این سالها میدونید اومدنهای شما اثر نظامی هم داره. چه آثار نظامی داره اصلا نمیشه بیان کرد. اگه یه وقت دید روز قیامت گفتن شما در راه خدا جهاد کردی، دشمنای اهل بیت رو عقب زدی، هی میگی نه من جهاد که نکردم. چرا شما از حرم حسین دفاع کردی؟ میگی نه من فقط زیارت رفتم یه بار پیاده روی. میگن خب تو نمیدونی اون اثرش چی بوده. در یک روایتی آمده که هر کسی به زیارت ابا عبدالله الحسین بره، آخه آدم چی بگه؟ چجوری توضیح بده این روایت ها رو؟ هر درهمی که در این مسیر خرج میکنه مانند اینه که هزار اسب جنگی در راه خدا برای جهاد فرستاده. دیگه آقا چجوری برای ما توضیح بدن؟ یه روایت دیگه براتون بخونم. خیلی تمرین کردم، خودم آماده کردم ببینم میشه من تو راه تو این 7-8-10 سال اخیر نخوندم این روایتو تا حالا بخونم یا نه. امسال میخوام اولین بار ببینم میتونم بخونم، جرأت میکنم بگم اینا. خیلی
خیلی حرف بزرگیه، آدم باورش نمیشه. نخوندم این روایت رو تا حالا تو راه. امسال قبل از راه افتادن یکی دو جا روایت رو خوندم ها، ولی تو راه خیلی سخته. میفرماید کسی بیاد حرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام زیارت کنه، ثوابی بهش میدن که این ثواب رو به شهدا نمیدن. این یک. بعد در روایت دیگری داره که کسی پیاده بره حرم حسین، بابت هر قدمش ثواب کسی که به خون خودش غلطیده در راه خدا عنایت میکنن. یا ابا عبدالله چرا انقدر ما رو تحویل میگیریم؟ ما کاری نکردیم برات. ما کاری نکردیم. خدا چرا انقدر بذارید به زبان روزه بخونم. خدا یعنی انقدر حسینت غریبه؟ خدا یعنی اینقدر تو ناراحتی از غربت حسینت که گفت هل من ناصرن ینصرنی؟ خدا یعنی تو این خاطره رو هیچ وقت فراموش نمی کنی؟ نه، بهتر بگم، بازم اینا بر اساس اشارات روایات ها دارم میگم. خدا یعنی مادرش فاطمه زهرا خیلی جگرش آتش گرفتاره. چی شده؟ خدا یعنی رسول خدا اینقدر خوشحال میشه از اومدن ما؟ حضرت امام میفرمان نقشه داشتن، شما دور هم دیگه جمع بشید، از آسیبه ها خودتون رو مسون بدارید. مگه میشه حکمت نداشته باشه؟ خیلی حکمت ها داره تو این مسیر افتادن، خیلی حکمت ها داره یه کار پر ثواب. اگه یه کاری پر ثواب بود آثارش هم بالاتره، حکمت هاش هم عمیق‌تره. اگه یه کاری پر ثواب بود شما یقین داشته باشید برکاتش برای حیات بشر بیشتره. حالا انشالله هممون میمونیم میبینیم و خواهیم دید که ثمره این پیاده روی چیزی کمتر از ظهور مهدی فاطمه و حکومتش بر همه عالم نخواهد بود. اون وقت ما برمیگردیم به همدیگه میگیم که یعنی واقعا میشد اینقدر راحت آقامون رو برگردونیم که غفلت کردیم؟ فواید زیاد داره. من الان دیگه مقدمه بحث طولانی شد. یکی از فواید این استش که آدم ها با هم مهربان میشن. شما تو این راه ببینید چقدر آدم ها با هم مهربان میشن. همین عراقی های محترم چجوری به شما احترام میگذارن، چجوری شما رو گرامی میدارن، چجوری هستیشو برمیداره میاره لب جاده تقدیم میکنه. اینا ساده نیست. یکی از موکبدارا خودش میگفت به من، میگفت ایام زیارتی من باید از زائرا پول در بیارم، نمیدونم چرا اربعین که میشه هرچی در آوردم میام میریزم کنار جاده زیر پای زائری. عشقشون به اینه، ناراحت میشن. بعضیاشون وقتی پذیرایی میخوان بکنن 10 مرتبه به این و اون بگن هیچکی نیاد شروع میکنه گریه کردن. میگه یا ابا عبدالله تو منو تحویل نمیگیری؟ چرا اینا خاک کفشی سر من نمیتکونن؟ ایرانی ها هم باید مشارکت بکنن تو این پذیرایی، که مشارکت میکنن، اونها هم بیان کمک کنن رفقای عراقیشون رو. مرز برداشته شده، دو ملت وادار کردن این دو ملت رو به جنگیدن با هم دیگه. خیلی عجیبه. دیروز یکی از نمایندگان محترم عراق میگفتش که ما 1,000,000 کشته دادیم. از من میپرسید شما چقدر کشته دادید؟ گفتم 250,000 طبق آمار. بعد اینا الان نگاه کن چجوری در آغوش هم دیگن. حضرت امام اینا رو پیش بینی کرده بود، فرمود صدام ملعون از بین بره شما خواهید دید ملت ایران و عراق چجوری به هم دیگه گره بخورن دور عتبات و اتحادی ایجاد کنن که دیگه به هیچ ملت دیگه احتیاج نداشته باشن برای قدرت خودشون. امام حسین قدرت آفرینی داری میکنه. فقط میخواستم اینو به شما بگم، شما حواست هست تو پادگان داری رزم شبانه میری؟ اونایی که از دیشب حرکت کردید الان رسیدید اینجا، پادگان یعنی چی فداتشم؟ پادگان رزم شبانه میبرن، پادگان لباس نظامی بهت میدن، لباس نظامی هم همین لباس سیاه عزاداری ابا عبدالله الحسینه که پوشیدی، پادگان دیگه دارن ما رو برای سربازی میبرن. حکمت داره، حکمتش هم جمعیه، هم برای جامعه است، هم فردیه. شما تو این راه میری، گاهی که خلوت میکنی با خودت، بگو یا ابا عبدالله با من چی کار داشتی منو آوردی؟ من که این کاره نبودم، از چیه من خوشت اومده؟ بگو ببین با چی کار داره؟ در روایت داره وقتی زائری میاد حرم ابا عبدالله الحسین یا به سمت حرم حرکت میکنه، ابا عبدالله الحسین از عرش داره نگاه میکنه، یه نگاه به گودی قتلگاه میکنه، یه نگاه به زائرش. وقت نیست این روایت رو دونه دونه برات بخونم. بعد زائرش رو صدا میزنه با اسمش، با اسم پدرش، میشناسه اینا رو همه رو، احوالش رو میدونه، خبر داره از حالش. یه وقت بیادبی نکنید توی جمعیت بگید ای امام حسین یه نگاهی هم به ما بکن، این خیلی بیادبیه. یعنی چی نگاهی به ما بکن؟ یعنی امام حسین به جمع نگاه میکنه، بعد شما یه گوشه ای هستی آقا غفلتاً به تو هم یه نگاه بکنه مثلا؟ نه، تک تکتون رو میشناسه. اگر فضا باز بود که باید احوال پرسی هم میکرد، بابات کجاست، مادرت کجاست، حالشون خوبه، یادم کوچولو بودی تو بغل مادرت میآوردنت روزه، ها همه رو بهت میگه، میشناسه شما رو. یه کلمه تو روایت داره بهتون بگم، این روایت خدا شاهده، میفرماد حسین علیه السلام از اونجا نگاه میکنه، حال زائر خودشو میدونه بهتر از پدر این زائر که از بچهش خبر داره، بهتر از پدرش میشناسدش. بیا پسرم، بیا عزیزم، بیا دخترم، به خانوم ها نگاه میکنن، بگو من چی کار داشتیم؟ من آواره بیابونا کردیم، 10 قدم من به زور را میرفتم جای دیگه، مگه من اهل پیاده روی هم؟ حالا بعضیتون هم ورزشکارم باشید، بالاخره این مسیر یه چیز دیگه است، با این همه سختی، با این همه خستگی. بگو آقا با من چی کار داشتی؟ اون حکمتی که خصوصی مال خود منه بگو، این حرف مال شماسا، بگید امام حسین با من چی کار داشتی؟ از چیه من خوشت اومده؟ کجا خوب برات محرم گریه کردم گفتی عباسم بگو بیاد؟ کجا برات یه خدمتی انجام دادم؟ این حرف مال شماست. منم بخوام مناجات کنم حرف دارم بزنم، میگم یا ابا عبدالله دیدی من اگه نیام نابودم؟ آره گفتی عباس هم اینم اسمشو بنویس بردار بیار، این نیاد بیچاره میشه. آره من باید بگم یا ابا عبدالله چی شد دلت نیومد من نابود بشم؟ شبهای قبل یکی دو کلمه بگم روزه بخونم، خلاصه حرفای شبهای قبل جای دیگرم به شما بگم، یکی دو جمله. ما رو چرا تو این راه کشیدن، این همه ثواب گذاشتن برای اعمال ما؟ برای اینکه به ما بگم میفهمی امام چقدر مهمه، امامت چقدر مهمه، میفهمی؟ بگو آقا فهمیدم. بگو قشنگ راحت، مثل نماز جماعت خونهایی که تا حالا نمیدونستن که نماز جماعت تمرین امامت و تمرین ولایت مداریه، شما بگو که آقا یا ابا عبدالله من میدونستم ولایت مهمه، اصل دینه، ولی این عظمت رو که دیدم تازه دارم میفهمم مثل اینکه امر ولایت خیلی مهمه، نه ساده نیست. تازه برام جا افتاد. تازه شماها باید حج برید بعد بیاید کربلا، من بهتون بگم چه خبره. مشعر و منا و عرفات برید، سعی بین صفا و مروه و طواف داشته باشی، نماز پشت مقام ابراهیم داشته باشی، محرم شده باشی، بعد بیا اینجا بگم چجوری ریخت و پاش کردن برات. اینو بفهمی که هر قدم یه دونه حج یعنی چی. ولی حالا با دلت اینا رو بفهم، حکمتش چیه؟ مسئله امامت دیگه چی؟ یکی دیگه از حکمت‌های مهمش اینه که خب ما 14 معصوم داریم، 12 امام داریم، لااقل برای تعدادی از امامان قریب ما مرقد منورشون هست، ولی هیچ کدوم به اندازه کربلا اینجوری شلوغ نمی کنیم به خاطرش، تأکید نکردن به ما چرا اینجا اینجوریه. یه چیز دیگر رو که باید بهش توجه کنی اینه که احترام به امام خیلی مهمه، بی احترامی کردن به ولی خدا هم خیلی مهمه ها. اینا حرفایی بوده که ما شبهای گذشته زدیم. چرا هیچ امامی رو مثل امام حسین ما رو براشون پروانه نکردن؟ چون به حسین بی احترامی شده، جمعی دورش رو گرفتن محاصره کردن علنی. فرق داره با امامی که یواشکی مسموم کردن، علنی بی احترامی شده. ما اومدیم اینجا برای چی؟ ما غضبناکیم، ما ناراحتیم. یه حرفایی رو آدم اینجا میزنه، تو جمع اینا که میشه خیلی از حرفا رو زد، اینا رو نبرید بیرون پخش بکنید. ما ناراحتیم، ما گوشه چشمامون که نگاه کنی یه غضب عباسی وجود داره. بچه های حسین ما رو کتک زدن تو این راه. ما اگر خواهر کوچولومون رو کتک میزنن تو محل دیگه یا میمردیم یا میرفتیم از خجالت اونی که سیلی زده به صورت خواهر کوچولوی ما در میومدیم. ما مردیم، ما جوان مردیم، ما ناراحتیم. پاهاتو با غضب بردار، یه ذره اون شعار کلنا عباس و که یا زینب بهت بیاد. آقا کجا داری میری؟ دارم برم کربلا. برای چی؟ کشته دارم اونجا. کشته دارم اونجا، کشته رو زمین دارم. عزیزان منو اونجا قلم قلم کردن. میروم بینم در کجا عباس. این شعرهای قدیمی که میخونن، دارم میرم کربلا بینم کجا، کی؟ یا ابا عبدالله طرفدارات اومدن. بعد برو اونجا گریه کن، خاک به سر خودت بریز، بگو حسین دیر اومدم، حسین الهی دورت بگردم، امام زمانتو صدا بزن. بوده اتفاقا یه نفر دیر رسید کربلا، عصر عاشورا بود، میگن شمشیر رو برداشت، داد میزد، حمله میکرد، گریه میکرد، دید سر مطهر امام حسین رو جدا کردن. کسی هم دیگه باش کار نداشت، ولی خب اون تحسینی نداشت، دیر اومده بود، بالاخره راه‌ها ناامن بود و نمیذاشتن و اینها. انقدر زد دید نه اینو نزنن، این داره میزنه همه رو. زدن به شهادت رسید، بدنش رو بدنهای مطهر شهدای کربلا افتاد، آروم شد. ما هم همونیم، ما هم دیر اومدیم. یا ابا عبدالله حکمت خصوصیش چیه؟ اینو از امام حسین بپرس. یه وقت دیدی کارات هم بهت گفتن ها، فلانی شما رفتی برگشتی از اینجا، از ما یادت نره، یه هیئت را بنداز، اون هیئت که میرفتی همیشه برو فلان کارو برای ما انجام بده، درستو بهتر بخون، بعدم میخوایم ازت کار بکشیم تو این مسیر. نمیدونم دیگه چی میخوان بهت بگن. به مادرت احترام بگذار، به پدرت احترام بگذار، تو دلت میندازن چیزایی که از شما میخوان تقویتتون میکنن تو این راه، انشالله به دلتون الهام بشه. اما غیر از اینها حکمتهای اجتماعی و دینی و معرفتی مهمی که داره، از اینجا که برگشتی بگو فهمیدم امام چقدر حرمت داره. رفقا الان یه بله به من جواب بدید. دوستان من، برای این قدم‌های شما این همه ثواب گذاشتن، فهمیدید امام چقدر حرمت داره؟ خب حالا اگه امام زمانتون اومد حرمتش رو نگه دارید. اینجوری میشه، شما رو دارن تربیت میکنن چون یه امام تو راه داری. فقط موضوع تاریخی نیست، یه امام تو راه داری. مردم دنیا باید بدونن شما برای امام شهیدتون اینجوری خودتون رو کشتید، در حالی که الان دیگه فایده نداره بری کربلا که نمیتونی کمک کنی، که تموم شد، که داری اینجوری خودتون میکشی. اینا اگر امام زمانشون بیاد چی کار میکنن؟ همه اینا خط و نشونه که تو برای عالم داری میکشی. اینا رو داشته باش. اینا مقدمات حکومت مهدی فاطمه است. خیلی ساده است، قطعا اینجوریه. ما رو برای یه موضوع تاریخی که نیاوردن. حضرت امام فرمود نقشه داشتن برای آینده. حداقل نقشه‌ش اینه که شما امامت رو، حرمتش رو بفهمی، آقات میخواد بیاد بفهمی چجوری پای این آقا وایسی. این حداقلشه. حرمت امامت رو نگه داری. تو کربلا رو انقدر براش گریه کردی، دیگه کسی کوچکترین جسارتی بخواد به مهدی فاطمه کنه، بی احترامی رو بخواد مقدمش رو طراحی کنه، پای آقات وایستادی. دو تا روایت برات بخونم. یعنی یه روایت که میفرماد دو بار حضرت بعضی از اصحاب خودش رو به قتل میرسونه. چرا؟ حرف مفت زدن. حضرت میفرماد اینا رو ببرید اعدام کنید، ولی مردم پای رکاب حضرت نق نمیزنن به حضرت. چرا؟ چون میفهمن حرمت امام خیلی بالاست. میگه آره آقا جون بزن. همینجوری نم نم کار امیرالمومنین رو به غریبی کشوندن که کار به گودی قتلگاه کشید. ممکنه جاهلا از راه دور بگن این امام بیرحمه، ولی شما که حرمت امامو میفهمی، یه کسی کوچکترین حرف مفت رو به امامت بزنه، میگه چی گفتی تو؟ بعد آقا دست، چون آقا میدونه، آقا که به خاطر یه حرف مفت کسی رو نمیکشه، آقا میبینه این زاویه کوچولو باز شد، آه یه زاویه، این آخرش به کجا میرسه؟ همه کربلایی ها میدونن آخرش میشه شمر ابن ذوالجوشن. الان پای رکاب امیرالمومنین، بعد میخواد بشه شمر ابن ذوالجوشن. آقا خلاصش کن. اینجا باید برسی ها. حرمت امام پیشت بره بالا یعنی چی؟ شستت خبردار میشه این آدم ناتو. دیدی اونجا پیش آقا یا نسبت به آقا یه ذره کج رفت با بصیرت ها؟ بله البته ممکنه بعضی ها خطا کنن، خدا ببخشدشون، امام زمان ببخشدشون، بله اینم هست، ولی تو میفهمی، باید بفهمی، باید این معرفت رو تو این مسیر پیدا کنی. مثلا نگاه کن، آقا رسول خدا علی ابن ابی طالب رو بغل میگرفت، علی جانم بیا، بعد شروع میکرد در گوش علی ابن ابی طالب مطلب میفرمودن. زبیر یه بار برگشت گفت خب آقا یا رسول الله ما رو تحویل بگیر دیگه، تموم شد. شما اگه اونجا بودی باید میفهمیدی این زبیر آخرش پالونش کج میشه، بار رو به مقصد نمیرسونه. امیرالمومنین فرمود زبیر از زمان پیغمبر به من حسادت میکرد. وقت رسول خدا برگشت فرمود زبیر، واقعا من چیز نمیگم، من میگم اونقدر که علی ابن ابی طالب رو تحویل میگی، خب ما هم تحویل بگیم، ما هم آدمی، ما هم دل داریم. آقا برگشت فرمود زبیر خدا دستور داده من علی رو تحویل بگیرم. زبیر باید اونجا خودشو مینداخت رو قدمای علی ابن ابی طالب. امام حرمت داره، ولی این حد از معرفت رو نداشت. ما رو آوردن تو این بیابونا بهمون بگن امام حرمت داره. امامی بهش علنی بی حرمتی شد، همه اهل عالم پیاده راه بیفتن تو بیابونا، جوابشو نمیتونن بدن.
ما انقدر حرمت شناس برای امامت و ولی خدا باید بشیم با این پیاده روی که آقامون بیاد. خدا اجازه بده مهدی فاطمه ظهور کنه، اینا دیگه حرمت شناسن. کم نذاشتن برای زیارت حسین من. امام حرمت داره. خب امام حرمت داره، بچه امام هم حرمت داره. اصحاب ابا عبدالله الحسین تا یه نفرشون زنده بود اجازه ندادن علی اکبر به میدان بره. تا میخواستن بنی هاشم برن میکنن نه شما بفرمایید، شما صبر کنین، جلو چشم ما بچه های علی برن کشته بشن، ما جواب علی رو چی بدیم؟ اجازه ندادن جلو چشم ما بچه حسین بره میدان، ما هلاک بشیم؟ نه اجازه نمیدین، ندادن اجازه. اصحاب که تمام شدن علی اکبر اومد صدا زد آقا اجازه بده برم. نوبت به علی اکبر رسید. من میخوام یه روزه علی اکبر براتون بخونم الان، چون کربلا برید اونجا میگن روزه علی اکبر نخونید. همینجا آخه شنیدم بعضی از مهمونای امام حسین که میومدن کربلا، همون اول امام حسین بهشون به علی اکبرش صدا میزد علی اکبرم برو عموتو بغل بگیر، علی اکبرم مهمون اومده. میخوام ببینم ما یه توسلی پیدا کنیم همین اول راهیه امام حسین علی اکبرشو میفرسته سراغ ما یا نه. علی اکبرم پاشو عزیز دلم، بابا اومده بالا سرت. علی اکبرم بلند شو، لب گشا، حرف بزن، من به فدای سخنت. مخفی از عمه تو بوسه زنم بر دهنت. علی اکبرم پاشو عزیز دلم، بلند نمیشه. بذار من یه جمله بگم، شاید علی اکبر بلند شد. علی اکبر بلند شو، عمت زینب برای اولین بار اومد وسط نامحرم ها، بلند شو، بلند شو علی اکبرم. اولین باری که زینب و نامحرم ها دیدن وقتی بود که علی اکبر رو زمین افتاد. بلند شو علی، مردم دارن زینب رو به هم نشان میدن میگن این دختر کیه. بلند شو علی، بلند شو، حرم آتش گرفت، بلند شو. بلند شو علی اکبرم، بلند شو علی اکبرم. زینب خودش رو رسون، انداخ رو بدن علی اکبر، حسین رو نجات داد. تا شیون زینب رو شنید حسین صورتش رو بلند کرد. یعنی زینب صدا میزنه حسینم یا منو از رو جسد علی اکبر بر میداری یا هلاک میشم. بلند شو صورت رو صورت علی نگذار، کمک کرد حسین رو. وقت اونجا شنیدید همتون چی صدا زد. من هر روزه‌ای تو این راه بخونم زینب کبرا تو روزم هست، چون روزه های این راه همش مال زینب. شما جای زینب دارید قدم بر میدارید. درست شد. صدا زد عباسم، اون جعفرم، جوانان بنی هاشم بیایید علی را بر در خیمه رسانید. چرا؟ یکی از حکمتاش شاید این بوده که عباسم، اونم، جعفرم، بیاید علی اکبر رو بردارید، من زینب رو باید بیارم. دیگه زینب پای برگشتن به خیمه نداشت. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.